بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین. مجدداً عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان این جلسه. در امتداد بحث جلسه گذشته اگر خاطر مبارکتون باشه عرض کردم که جریان مهمی در حوزه علمی قم وجود داره که کلیت تجدد رو نقد میکنه، به چالش میکشونه و در مقابل مدرنیته مقاومت میورزه. این جریان همچنان که عرض شد به طیف‌های جزئی تری تقسیم میشه که به دو طیف از اونها در جلسه گذشته اشاره کردم. اولین طیف جریان فرنگستان علوم اسلامی بود که معتقد بودند تجدد تجلی یا نماد در واقع این جهانی ولایت شیطان در تاریخ که به یک هماورد دراز مدتی با ولایت الهی به جنگ و چالش مشغوله و ما برای این که به ولایت معصوم در آخر الزمان برسیم باید تمدن متناسب خودمون رو تأسیس بکنیم که مبتنی بر مبانی ولایی و الهی باشه. البته ما به دنبال جنگ با مدرنیته یا حذف مدرنیته یا در پرانتز قرار دادن اون نیستیم، بلکه تلاش خواهیم کرد که در واقع تمدن کنونی رو همانند سنت تمدنی انبیاء الهی در گذشته در تمدن خودمون منحل بکنیم. این تمدن نیازمند به یک فلسفه خاصی است که اینها از این فلسفه به فلسفه شدن اسلامی تعبیر میکنن. فلسفه شدن اسلامی درست در مقابل فلسفه بودن اسلامی است. اینها معتقد هستند که فلسفه صدرایی یا اون فلسفه‌ای که امروز در حوزه تدریس میشه فلسفه بودنه. مراد از فلسفه بودن یعنی فلسفه‌ای که از نحوه بودن ما در عالم هستی سخن میگه و به ابهامات و پرسش های ما در این باره پاسخ میده. به عنوان مثال اگر پرسیده شود که چرا خداوند جوهر است و ما عرض، چرا او در واقع ذات ابدی داره اما ممکن هستیم و ممکن الوجود هستیم و وابسته به غیر یعنی الله هستیم، فلسفه صدرایی فقط و فقط توانایی پاسخ گفتن به این قبیل پرسش ها رو داره که اونا ازش تعبیر میکنن به نحوه هستن یا بودن ما در عالم. اما این فلسفه در واقع فلسفه ای نیست که بتونه مناسبات اجتماعی رو مهندسی بکنه، متولی تحولات تاریخی بشه، جامعه یا تمدنی بر اساس مبانی الهی تأسیس بکنه. به همین دلیل ما باید دنبال یک فلسفه‌ای بشیم یا باشیم که به جای بودن از شدن سخن بگه، یعنی چگونه الان باشیم و چگونه مناسبات جدید رو مهندسی کنیم و در واقع تعریف کنیم و تأسیس کنیم. ما امروزه برای مواجهه با تمدن جدید نیاز به شدن داریم تا نیاز به بودن و این فلسفه هایی که دم دست حوزه های علمیه قرار داره همشون فلسفه های بودن هستن. حالا اینکه این فلسفه شدن اسلامی چه فلسفه ایست، مختصات اون کدومه، آیا واقعا توانایی ساختن فلسفه نوینی یا تمدن اسخای میکنم، آیا توانایی ساختن یک تمدن نوینی داره یا نداره؟ اینها هنوز پرسشا و ابهاماتی است که مجموعه اصحاب فرنگستان علوم اسلامی بدانها پاسخ نگفتند. و اساساً آیا اینکه این فلسفه شدن تأسیس شده، تبیین شده، وجود داره که ما بتونیم با ابتنا بر اون تمدن جدیدی به نام تمدن اسلامی خلق بکنیم؟ خبری ما از وجود این فلسفه نداریم، به رغم این که اصحاب این فرنگستان معتقد هستند که ما این فلسفه رو حالا یا ساختیم، به اصطلاح تدوین کردیم، یا در حال به نتیجه رسیدن هستیم. بعد از اون ما ابهام دیگری هم که داریم اینه که لو فرضنا که این فلسفه ساخته بشه و تبیین بشه، آیا اگر ما علوم انسانی و علوم تجربی رو بر اساس اون بنا کنیم، آیا تغییرات اساسی در جامعه شناسی، روانشناسی، علم سیاست و حتی در علم فیزیک و شیمی صورت میگیره یا نمیگیره؟ اینها مدعی هستن همه این علوم در واقع دچار تحول میشن. بر این نکته هم دقت بفرمایید که امروزه بحثی که در درون حوزه های علمیه وجود داره بحث اسلامی سازی علوم انسانی است، اما اونچه که در مدعیات فرنگستان مطرح میشه در واقع اسلامی سازی هم علوم اسلامی و هم علوم تجربی است. یعنی در واقع باید به انتظار بشینیم که اگر مثلا ترکیب رنگ مثلا آبی با زرد در شیمی امروز مثلا تبدیل به رنگ مثلا سبز پسته‌ای میشه، آیا بر اساس فلسفه شدن اسلامی رنگ سوم رنگ دیگری میشه، مثلا بنفش میشه یا نمیشه؟ آیا این ساختمونی که ما درش حضور داریم که بر اساس ریاضی و فیزیک مدرن ساخته شده، مثلا نحوه استقرار پنجره ها، درب ها، اتاق ها، آشپزخانه و مرافق بهداشتی در واقع این چنین نقشه کشی شده و تعریف شده، آیا بر اساس فیزیکی که قرار از درون فلسفه شدن اسلامی در بیاد این نقشه و این ترکیب ساختمان عوض میشه یا نمیشه؟ اینا ابهاماتی است که در واقع در اندیشه اصحاب فرنگستان وجود داره. نکته هم همین الان به ذهن من رسید این بود که مشکلی که یا اختلافی که اصحاب حسینیه اندیشه که در جلسه قبلم بهش اشاره کردم با فرنگستان دارن اینه که فرنگستانی ها معتقد بودن که ما باید صبر کنیم، حوصله کنیم، به انتظار بشینیم تا فلسفه شدن اسلامی تدوین بشه و بعد وارد اسلامی سازی علوم در ساحت های انسانی و تجربی بشیم. اما اصحاب حسینیه اندیشه به ریاست آقای صدوقی معتقد بودند که نه، ما به انتظار تدوین این فلسفه نمیشیم، مستقیما به شکم اسلامی سازی علوم میپردازیم تا بتونیم مسیر کوتاه ترک بکنیم. حالا آیا اینا آیا به چنین آمال و آرزویی رسیدن یا نرسیدن؟ برخی از به اصطلاح طلاب محترمی که در حسینیه اندیشه فعال هستند، مثل حجت الاسلام کشوری که در بحث تمدن نوین اسلامی فعالیت‌های گسترده‌ای داره، اینا معتقد هستند که بله، ما جامعه شناسی اسلامی رو تدوین کردیم و میتونیم بر اساس اون همه دانش‌های انسانی رو اسلامی بکنیم، چون از نظر اونها که احتمالاً هم درست بشه مادر همه علوم انسانی جامعه شناسی است. وقتی مادر اسلامی بشه طبیعتاً تمام علوم در حاشیه این دانش هم اسلامی خواهند شد. این نکته توضیحی رو در این جلسه اضافه کردم به بحث قبل که تصور می‌کردم آنچه که من در جلسه گذشته راجع به اصحاب فرنگستان علوم اسلامی مطرح کردم احتمالاً دچار برخی از ابهامات متعدد است که شاید ایضاح کنونی بتونه اون ابهام گذشته رو رفع کنه. در ادامه جلسه یا بحث گذشته من به سنتی های ناب اشاره کردم که ازشون میتونیم تعبیر بکنیم به نسک گرایان، یعنی کسانی هستن که در واقع به خاطر حراست از سنت بدون اینکه آگاهی از تجدد و مدرنیته داشته باشن با اون مخالفت میکنن و علاقه‌ای هم به بهره برداری از نتایج و دستاوردهای بشر در حوزه تجربه تمدن غربی ندارن. اما آخرین طیفی که وعده داده بودم از آن در این جلسه سخن بگم راجع به دوره اول مهدی نصیری در باب مواجهه ایشون با تجدده. همچنان که مستحضر هستید ایشون معتقد بودن، ایشون در کتابی با عنوان اسلام و تجدد معتقد بودن که این تجدد در واقع برمدار تفکر الهی نیست، تقریبا شبیه اونچه که فرنگستانی ها میگفتن اما با اندکی تغییر در تعبیر و بدون توجه به اون مبانی. یعنی در واقع مهدی نصیری در ورژن اول اندیشه خودش خیلی به نقلگرایان یا سنتی های حوزه نزدیک می شد تا فرنگستانی یا اصحاب فرنگستان. مهدی نصیری در اون دوره معتقد بود که اساسا بشر نیازی به این تمدن جدید نداره، انسان هر آنچه که نیاز داشته که با اون زندگیشو بچرخونه از طریق تمدن انبیا بهش دسترسی پیدا کرده. مثلا فلون پیغمبر کلنگ آورده، فلون پیغمبر گاواهن خلق کرد، چیز به اصطلاح اختراع کرده، فلون پیامبر این کار کرده، اون تولیدی رو آورده. همه اینها برای اداره یک زندگی بر این کره زمین کفایت میکرده و همه آنچه که بعد از تمدن انبیا بر زمین به وجود اومده اینا زائده بر زندگیه و ما بدون اونها میتونیم هم زندگی متمدانهی داشته باشیم و هم بتونیم رستگار و سعادتمند بشیم. به همین دلیل مهدی نصیری در شخصیت اولش که به شدت مخالف کلیت تمدن بود و اون رو به چالش میکشون و حتی از فراورده های سیاسی اون مثل دموکراسی، آزادی، انتخابات و امثال زالک دوری میگذید و اونها را نفی میکرد، در واقع به یک گفتگوی تمدن ستیزانه در حوزه علمی قم دامن میزد. البته اون ایده بدیلی نداشت. در فرنگستان علوم اسلامی وقتی کلیت غرب و وقتی فلسفه ماتریالیستی غرب مورد بیتوجهی و نقد قرار گرفت و به طور کلی از چشم افتاد، اینها در قبالشون با عنوان آلترناتیو از یک فلسفه شدن اسلامی و از یک تمدن نوین اسلامی به عنوان جایگزین سخن گفتن. اما مهدی نصیری در واقع سخن بدیل یا ایده جایگزینی نداشت و من فکر میکنم اونچه که به تدریج برای مهدی نصیری در واقع منجر به ظهور شخصیت ایشون شد همین در بی بدیل ماندن ایشون در قبال نقادی کلان او و بی پایه او از غرب بود. مهدی نصیری معتقد بود که ما در قبال غرب به لحاظ نظری کافر هستیم، به غرب ایمان نداریم، قلباً اون رو نمیپذیریم، و اگر امروز از غرب و دستاوردهای اون استفاده میکنیم فقط از باب اکل میت است، از باب ضرورت، از باب استراره، و الا ما هیچ انگیزه و دلیل دیگری برای استفاده و بهره‌وری از دنیای جدید نداریم. همچنین که شما به هنگام اضطرار در بیابان مجبور هستی مثلا از گوشت حیوان حرامی که قبلا حرام بوده استفاده کنی برای زنده موندن، امروز هم ما چاره‌ای در مواجهه با غرب الا از باب اکل میته نداریم. من اون موقعی که اواسط دهه 80 آثار مهدی نصیری رو بررسی می کردم و به مطالعه اونها می پرداختم، همواره این سال برای من مطرح می شد که تا چه مقدار میشه این اکل میته رو تکرار کرد. مثلا فرض کنید شما به تکنولوژی حمل و نقل می رسید، مجبورید استفاده کنید، این یک اکل میت است. مریض میشید، بیمارستان میرید، امکانات از جراحی های جدید میکنید، اکل میته دوم. همینطور تا این اکل میته اونقدر تکرار میشه که کل زندگی شما رو اکل میته در بر میگیره و این خلاف تفکر شیعه است. در تفکر شیعه در واقع اکل میته قاعده زندگی نیست، بلکه استثناء بر زندگی است. یعنی ممکنه کل عمر شما هم یک بار هم مبتلا به اکل میته نشید، اما بر اساس تفکر مهدی نصیری در اسلام و تجدد شما کل عصر غیبت تا قبل ظهور حضرت حجت رو دوران اکل میته میکنید. خب این چه فرقی با سخن تقی‌زاده داره که ایشون میگفتن که ما باید دستامونو بالا ببریم و در قبال غرب زانو بزنیم و اون چه رو که گفته از سر تا پا بپذیریم؟ بله، مبنای تقی‌زاده در پذیرش غرب یک مبنای کاملا سکولاریستی بود که قابل نقد بود، اما شمای نصیری که از باب اکل میته در گذشته غرب رو میپذیرفتی مبنات عوض شده، ولی نتایجت و ما حصل تفکر شما هیچ تفاوتی با تقی‌زاده پیدا نمیکنه یا نمیکنه. و همین دلیل من اون موقع در پگاه حوزه یک مقاله مختصری نوشتم تحت عنوان پای سکولارهای شیعی، صدای پای سکولارهای عملگرا شنیده می شود. در اونجا وقتی به نقد مهدی نصیری پرداختم اونجا توضیح دادم که مهدی نصیری در آینده در واقع غرب رو به تمام معنا می پذیره و این دفاع متدینانه‌ای که از مواجهه با غرب میکنه در آخر قلب معنا میشه و مانند علی عبدالرزاق به شدت از سکولاریسم و از تجدد دفاع میکنه. در واقع اون مبنای سوس و بیپایه نتیجه از چیزی است که امروز شما در افکار مهدی نصیری میبینید. عرضم به حضور مبارکتون که این در واقع نکته‌ای بود که من در اینجا میخواستم راجع به مهدی نصیری خدمت شما عرض بکنم. من این بخش از عرائزم رو به اتمام میرسونم. پس من در ذیل جریانی که کلیت تجدد رو نقد میکنه به چالش میکشونه سه تا طیف رو بحث کردم، یکی فرنگستانی ها، دوم سنتی های ناب یا نسک‌گرایان و سوم سنتی های غرب ستیزی مثل مهدی نصیری، البته مهدی نصیری ورژن اول یا در واقع جوان، اما که تفاوت های اساسی با مهدی نصیری اکنون و با پا به سن گذاشته داره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.